الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم وزل عنهم ما كانوا يفترون. بعد از این که در آیه 19 مسئله معاد رو، مسئله نبوت رو و در دلش توحید رو در زوایای مختلف فرمود و روشن کرد که همه چیز گواه بر وجود پیامبری است که توحید اسلامی را آورده است و انصافا آیه فوق‌العاده‌ای بود. بعد می فرماد که اینقدر مسئله روشنه و اینقدر مسئله آفتابی و غیر قابل انکار است که فکر نکنید که حالا یه دی نفهمیدند. نه، برنامه و پروژه انکار تو صحنه است. آیه 20 رو خیلی ازش چیز یاد بگیریم. قبل از اینکه آیه رو بخونم، حتما عنایت دارین در تاریخ که در جزیره العرب عموما یهود و نصارا طبقه روشنفکر اون منطقه بودن در اون زمان، یعنی به اصطلاح شخصیت‌های علمی و اصحاب اندیشه یهود و نصارا بودن و عموماً مردم اونا رو صاحب نظر می‌دونستن تو مسائل، بهشون هم رجوع می‌کردن. طبابت دست اونا بود، تاریخ دست اونا بود، پیشگویی دست اونا بود. تقریبا عرض میکنم صاحبان رجوع علمی یهود و نصارا بودن. حالا در مکه به طور کلی کم بودن یهود و نصارا، در مدینه بیشتر بودن، ولی در کل جزیره العرب این مسئله بود. فرهنگ کرده بودن برای خودشون یهود و نصارا که جامعه رو اونا حساب با میکرد و نظراتش. این آیه بر همون مبنا داره سخن میگه که این ناکسا با اینکه مسئله براشون خوب روشن بود به دلایل متونی که دستشون بود، میدونستن، هیچ شکی نداشتن، اینقدر شک نداشتن که آدم شک نداره بچهش که از در میاد تو خونه بچهش اومده است، اون جلسه عرض کردم که آدم دیگه از این مثال فوق‌العاده تر نمیتونه بزنه که آدم وقتی بچه‌اش از در خونه میاد بیرون هیچ جایی هست که بگه نکنه بچه ما نیست، اصلا معنی نمیده. خب آدم با بچه‌اش زندگی میکنه، میگه چطوری آدم‌ها بچه‌شون رو میشناسن که بچه‌شون است؟ به این شکل طبیعی قضیه بگیرین، در کاری به علمی و ژنتیکی اینا که قرآن اینجوری که حرف نمیزنه، همینطور که ما حرف میزنیم. میگه چطوری آدم‌ها به این که این بچه‌ش از الان از در اومد تو شک نمیکنه؟ میگه اینا اینقدر مطمئنن که این پیامبر همون پیامبر خداست. مسئله را برگردن به آیه 19، یعنی آیه 19 را یادتون نره، ما با اینکه تقریبا یک جلسه روش بحث کردیم، انصافاً حق آیه بیش از این هاست، خیلی آیه عجیبی است. من فقط خواهشم این است که رفقایی که اون جلسه نبودن بحث آیه 19 را برن دانه دانه نکاتی که بحث شد رو دوباره تجزیه و تحلیل کنن، و حتی اونایی که بودن اگه میخوان یه سازمان فکری نسبت به رابطه نبوت و توحید بگیرن اون آیه را برگردن نگاه کنن. ما با فرض این که این دوتا را میخواستیم بگیم سریع گفتیم و رد شدیم. میگه در آیه 19 میگه این توحیدی که این نبی الله در دل قرآن آورده است به تمام معنا گواه نبوت است و توحیدی که ایشون ارائه داده است. اونجا مثلا شما ببینین اونجاش هست که اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ. یه نگاه به توحیده، میگه نه این حرفا نیست، من یه نگاهی آوردم که اون یگانگی حضور رب العالمین نشون میده در دل قرآن، نبوت من پیام‌آور یک توحیدیست و من با شما سر توحید جنگ دارم. بهانه کردید که تو پیغمبر یا پیغمبر نیستین، خوب میدونین که این توحید را جز به دست پیامبر نمیشه بدی. یه سوره قل هو الله احد مگه چیزی است که بشه دست غیر پیامبر داد؟ مگه یه حرفی است که آکادمیک است که یک کس بره درس بخونه بیاد اینا را بگه؟ عرض کردم فوق العاده است این آیه. بعد آیه بعدی تو دل این آیه داره میگه، میگه آدم ها بدونین فرهنگ یهود و نصارا فرهنگ سران استکبار، فرهنگ اونایی که قدرت فرهنگی جامعه را دست میگیرن تا نفی توحید بکنن اینه که انکار کنن. شما فکر میکنین این انکار به جهت عدم روشنایی مسئله است؟ فکر میکنین موضوع مبهمه است؟ اینقدر موضوع روشنه که مثل روشن بودن اینه که این آقا پسر منه است، بچه‌م که از در میاد تو اینقدر روشنه که مثل این که بچه‌م بچه ای منه. تو دل این آیه میخواه بگه بدونید یه نقشه های همیشه فرهنگ کفر میکشه، فرهنگی که مقابل اسلام است یکی از راه‌های مخاصمش اینه که ندید میگیرد. خطری که برای ما پیش میاد چیه؟ فکر میکنیم که ما مسئلمون مبهمه است، ما کم تبیین کردیم. انقلاب اسلامی در ارائه نظریاتش و مبانی تئوریکش ناقص است. میگه نه، نقشه است که ندیده بگیرند. اینقدر مسئله روشنش که مثالش هم زند که مثل این که آدم براش بچهش روشنش، پس این نقشه را بر نکنید، همه جام این نقشه هست. یعنی شما تو مسئله حتی از کردم انقلاب اسلامی مطمئن باشین، عرض کردم یه بار اون فیشر اومده بود ایران، استاد حقوق سیاسی دانشگاه آلمان بود، من متاسفانه اون روز مجله حوزه باشون مصاحبه کرد، قبلش هم یه بار دیگه اومده بود ایران، من جملش یادداشت کردم، تاریخش یادداشت نکردم که تو اون کتاب هست جمله ایشون، میگه که اگر مردم، اینجا شک از من است که میگه مردم آلمان یا مردم اروپا بفهمند که مبانی تئوریک ولایت فقیه یعنی چه، یک لحظه حکومتشون رو نمیتونن تحمل کنن. یعنی مسئله روشن، با نادیده گرفتن نمیذارن مردم دنیا بفهمن. وقت حالا بعد قد قرآن کمک میکنه، میگه همین جامونا شکست میخورن. خیلی قشنگ است، دلم نمیاد حالا نخونه. میگه که آیه 26 نگاه کنین، میگه که اینا با نادیده گرفتن و ضد دین و توحید و نبوت تبلیغ کردن میخوان هلاک کنن این اندیشه را. آخر آیه را فقط میخوام بکنم، میگه آره جون خودشون، و این یهلکون الا انفسهم، خودشون هلاک میکنند و نمیفهمند و ما یشعرون. بعد بحث میکنیم، اما اینجا در آیه 20 پیام خیلی زنده ای را به شما میده. من خواهش میکنم دوستان جوان متوجه باشن، اینجور نیست که مسئله نظام الهی، توحید، نبوت یه چیز ساده ای باشه که بگویم آقا مردم دنیا الان چیزیش نمیگیرن چون چیز ساده ای، چیزیش نمیگیرن. نه، چیز بسیار مهمی است، چون چیز بسیار مهمی است نادیده میگیرن، اگه نه همه چیزشون خلاصه. شما وقتی میخواین تعقیب کنین روزنامه ها رو، نمیدونم جریان های دنیا رو، موضع گیری ها رو نسبت به نظام اسلامی، همیشه این آیه تو ذهنتون باشه که اینها نقشه نادیده گرفتن را دارن دنبال میکنن. یاد دونست که یه تیکه مقام معظم رهبری را بایکوت خبری کردن، تقریبا هنوزم این کارا میکنن، اما میبینین که کلی اینها برنامه ریختن 10-15 سال بایکوت خبری کردن که اصلا تو ذهن مردم دنیا بره چیزی به نام شخصیتی مثل ایشون اصلا وجود نداره تا این حد. یه مرتبه تو اون کنفرانس اسلامی بود که تو ایران تشکیل شد، خب ایشون رفتن اونجا سخنرانی کردن به ادله مختلف که سران دنیا اونجا بودن، یه مرتبه صحبتشون مستقیم تو دنیا پخش شد، خب همه چی رفت هوا. خب دوباره نادیده گرفتن، خیلی تلاش کردن تا نماز جمعه ای که آقا خوندن بعد از انتخابات، دوباره در حد همه چی خونسا شد که خب مشکلی برای دنیا پیش اومد، و اون اینی که خوب پذیرفتن که مردم دنیا نظام رادیو تلویزیون یا سایت ها اینا با نادیده گرفتن این مسائل دارن به مردم خیانت میکنن، یه بی اعتباری بزرگی براشون شد. نه اینا میتونستن نماز جمعه را پخش نکنن چون خبرگزاری های دنیا رو دست هم داشتن میزدن، پس همهشون مجبور شدن پخش کنن که رو دست نخورن. خب پخش کردن، یه مرتبه جالب است که اکثرشون هموان با ترجمه داشتن پخش میکردن، و یه مرتبه اینا متوجه شدن عجب کلایی سرشون رفته، یه همچی دژ محکمی تو ایران هست، آبمان نمیگن، میگن وسط خیابونه ایران شلوغ است و داره فردا میریزه به هم ایران، ایران تموم شد. یعنی این سخنرانی همه تحلیلای اون دیما دومایه را ریخ به هم. بدترین ضربه ای که اینا خوردن این بود که فهمیدن دژ ولایت فقیه اصلا ایران را امترین کشور دنیا کرده است. بحث شد تو دنیا تو بین محافلشون. خب ما اینجا داریم میگم که شما اینجا بزن یه مرتبه خبردار میشین مثل بنده که ای آقا رهبری را چیکار کردن، بایکوت کردن و حالا مردم نمیفهمند و اینا. خب آره، خب اینا نقشه میکشن ولی خب نقششون خونسا میشه. نکته ای دومی که دیگه نمیخوام بیش از این تاکید کنم این که بدونین این یه نقشه است. وقتی فهمیدین یه نقشه است دیگه رو نقشه بودنش حساب میکنید، نه اینکه نکنید مسئله مبهمه ما باید بیشتر شهر بدیم. نه، حالا بریم جلو. خیلی آیات عجیبیه سی آیه. خب بعدش میگه پس مسئله روشنه، یعنی آیه 20 نگاه کنین، میگه الذین آتیناهم الکتاب، یعنی کیا؟ یعنی تمام سایت های اون زمان، تمام خبرگزاری های اون زمان. الذین آتیناهم الکتاب، اینا خوب یعرفونه، میفهمن این پیامبر و پیام توحیدیشا، کما یعرفونه ابناهم، اونجور که بچه هاشون میشناستن نبوت و توحید این پیامبر را. پس مسئله عدم ایمان ریشه در رزالت شخصیت اینا داره، نه در عدم تبیین شما. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اونایی که تمام شخصیتشون لجن مال هوس و قدرت و ثروت کردن، اینها ایمان نمیارن. اگر نه در حقانیت مسئله و جذابیت مسئله در این توحید و این نبوت هیچ کم و کاسی نیست که بهترین شکل اراحه توسط بهترین شخص ممکنه، عالی ترین پیام عالم هستی اومده است. برای همین آیه بعدی میگه که مگه مسئله از این بالاتر میشه؟ مسئله توحید، و مگه انکار توحید کار کمی، ظلمی بزرگتر از انکار توحید مگه ممکنه؟ خیلی آیه عجیبیه. و من از لم و من افترا علی الله کذبا، 100,000 بارم این آیه رو بخونید بازم هنوز کمه. میگه تو به من بگو ای بشر، ای انسان، و من از لم و من افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالم تر از اینه که به خدا افترا ببندید و بگید خدایی در کنار خدا هست؟ یعنی حقیقی ترین حقیقت حضور حضرت احد است. ببینیم وقتی میگیم خدا یعنی توحیدا، همه مشکلمون هم دوباره همین جاست که یه خدای ذهنی نمیذارید آیه رو بفهمیم. آقا ظلم چیه؟ که بگم توحیدی نیست خدا و غیر خدا. خب حالا کدوم خدا دیگه؟ هیچ کدوم خدا نیستن. اگر کنار خدا که احد است، حضور مطلق در هستی است، نقشی برای غیر قائل شدیم که دیگه اینم خدا نیست، که خدایی که کنارش یک منشأ قدرتی باشد که دیگه مطلق نیست، از هیچ جهت مطلق نیست، دیگه خدا نیست. پس در واقع میفرماد اگر تکذیب خدا میکنه، خیلی حرف عجیبیه. ببینید مفسرین چاره ای نداشتن اینجوری حرف زدن، ولی خدا قشنگتر از مفسرین حرف زده. مفسرین گفتن این که کنار خدا خدایی قرار بدیم این بدترین ظلمه، ولی قرآن اینجور نمیگه، میگه این تکذیب خداست. اگر شما بگوی غیر خدا خدایی هست، در واقع گفتی خدایی نیست. معجزه اینجاست یا نه؟ ببینید هرچی هم ما تفسیرها رو بخونیم که بیش از این، خب بیچاره مفسر چه کار کنه، داره با من حرف میزنه، ولی قرآن داره میگه و من ازلم و من افترا علی الله کذبا. خب چند تا بحث داریم. اولا پس داره میگه که هیچ ظلمی بالاتر از این نیست که بر خدا تکذیب، علالله کذبا، خدا رو تکذیب کنی. چطوری خدا رو تکذیب کنی؟ منشأ قدرت غیر خدا رو بهش رجوع بکنی، نقش براش قائل باشی. این تا اینجا، این پس ظاهر آیه و محتوای آیه. نکته عمیق‌ترین است که بزرگترین حقیقت و همه حقیقت خداست. این تکرار ارزما داشته باشین. خب نفی همه حقیقت بزرگترین ظلم است. ببینید هر چیزی اگر که حق باشد و نفی کنیم ظلم است، ولی همه حقا به حقیقت مطلق یعنی خدا برمیگرده. حالا اگر خدا رو تکذیب کردیم به این معنا که منشأ قدرتی در کنار حضرت حق تصور کردیم و توجه کردیم، اینجا بزرگترین ظلم رو کردیم. اونجا که خواهش میکنم کلید زندگی عزیزان قرار بدن این آیه است که آقا بدونین بزرگترین ظالمید وقتی که برای غیر خدا نقش قائل باشید. خب اینا اول داشته باشین. هر کی میخواد باشه، میخواد من باشم، میخواد شما باشین، میخواد فلان کتاب باشه، میخواد فلان تمدن باشه، فرق نمیکنه. ظالمانه ترین تمدن، تمدنی است که تمام افکار علوم انسانی علوم اجتماعی به خدا برنگرده. این ظالم ترین تمدن است، ظالم ترین سخنران است، ظالم ترین کتاب است که جایی برای غیر خدا در کنار خدا قائل باشه. خب پس این خوب کلیدی است که ما با این نگاه همیشه ارزیابی کنیم پدیده ها را و مکتب ها و حکومت ها و سخنرانی ها را که این بنده خدا چقدر نقش قائله. عرض کردم یکی از این امام جمعه های نماز جمعه تهران که دیگه هم الحمدلله نمیخونن نماز جمعه، من خیلی دو سال بود هرس میخوردم به این جهت که میدم برای افکار غربی، یعنی ایشون همه تیتی که بحث روانشناسی ایشون میکرد راجبه روانشناسی اینا تو خطبه ها، هرچی ما گوش میدادیم میدیدیم که برای نظریات غربی که هیچ رجوعی به حق نیست اونچنان اصالت قائله که با دست و پا تلاش میکنن این آیات قرآن رو بچسبونن به این نظریات روانشناسا که خلاصه قرآن امام زمان بسته حالا یه محلش بذارید. خیلی فشارش به آدم. خب واقعا خدا رو شکر این انقلاب این توانه دارد که خودش از سر خودش وامی کند این افراد را. این که فکر نبود که این ظلم بود، ظلم بزرگی هم بود. هر کی میخواد باشه، منحصرم به ایشون نیست، عرض میکنم، یعنی هر کی میخواد باشه. و تقریبا میشه گفت امروز خیلی این مشکل رو ما داریم. پس در واقع این کلید رو ول نکنین، من دلم میخواد از این آیه رد بشم، اما شما با این نگاه همیشه جلو برین، چون آخر آیه خیلی تکون دهنده است. میگه این بزرگترین ظلم است. چرا؟ مشخص شد چرا دیگه، من تکرار نمیکنم. بعد میفرماد که آه کذب به آیاته، اینم در واقع دنبال اونه. میگه خب یا اینکه آیات الهی را نمایش خدا در زندگی فردی و اجتماعی و جهانی رو نادیده بگیریم، غیر رو براش نقش قائل باشیم. خدا آمده است شنهای تبس را مأمور کرده است، بگم که نه آقا این بد برنامه‌ریزی کارتر بود. این همون ظالم شدیدی است که ظالم ترین شخص است که نمیتونه. حضرت امام فرمودن خرمشهر را خدا آزاد کرد. خب اون که دلش بیدار است، خب اینا میفهمه. یکی بگه که چی مثلا نمیدونم بشنن بسازن یه چیزایی که آقا غرور سربازای عراق بود، چون زوری اومده بودن قدرت مقاومت نداشتند و این حرفا. مال اینست که نمیتوند آیات الهی را ببینه. این یعنی چه؟ یعنی حضور مطلق حق را در نمونه های ظهور نفی کرده است. این بدترین ظلم است. کلید آقا داشته باشی؟ یعنی این قرآن اینجوری میخواد ما را نجات بده. بعد آخر آیه میگه انه لا یفلح الظالمون. ظالما اول خوب تعریف کرد انصافا، بعد میفرماد ظالم به هیچ نتیجه ای نمیرسه. فلاح یعنی چه؟ یعنی گفتیم معنی لغتیش را، معنی کلیش رو دارم عرض میکنم، یعنی آقا برایند تلاشش پوچ هست. ترجمه میکنن رستگار نمیشه. خب یعنی چه؟ شانه میخوام ببینین انه لا یفلح الظالمون یعنی چه؟ یعنی شاهنشاه آریامهر را باباش بدر قدرت. خب ببینید آخه چی شد، یعنی آخه با که چشمامون بازست میبینیم که خب این همه نقشه. خب چی شد؟ میفرمان آقا حالا برگردین دوباره به اصل آیه، میگه وقتی که نقش خدا رو در تمام مناسبات مطلق نبینید، نتیجهش این است که برای شاه عوامل شاه پیش اومد. بعد میفرمان و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاکم الذین کنتم تزعمون. فرمود و دیگه چی؟ خب اون که کلی قضیه، حالا میخواد ریزش کنه در ابدیت. میگه و یوم نحشرهم جمیعا، وقتی که همه اینها را محشور کردیم در ابدیت، حالا ببین چی میشه. ثم نقول للذین اشرکوا، به اونایی که برای غیر خدا و نقش قائل شدن، نقش استقلالی، گفتن اینا هم برنامه دارن، ازشون کار میاد. آقا یادم زمانی که ما محصل بودیم اینقدر این اسرائیل تو سر ما زدن که راست راستی سر ما باور کرد که اسرائیل یه چیزی است. بچه بودیم و نمیفهمیدیم، گفتن آقا چی میگوی؟ بهترین پرتقال اسرائیل، بهترین سیب اسرائیل، بحر المیت رو برداشته از نمیدونم جزیره خوشبه، ای اسرائیل اسرائیل، قدرت اسرائیل. خب یه چیزی که خب راست راست ذهنیت ها این میشد دیگه که آقا عجب قدرتیه. خب این روحیه که خدا برد حاشیه و اینا قدرت بشن. حالا این مثال بود، ولی از این مثال ها خیلی داریم تو زندگی همون. میگه حالا روز قیامت به اینهایی که به جز برای خدا برای کسانی دیگه هم برای کسانی قدرت قائل شدند و برای برنامه هایی، خدا بهشون میگه چی؟ نقول و میگوین بهشون که عین شرکا عین لل انستم نقول للذین اشرکوا عین شرکا و کم الذین کنتم تزعمون. خیلی قشنگه. این شریکانی که شما گمان می کردید، گمان بود، حقیقت که نبود که، گمان بود، تزعمون خیال می کردید، کو بهشون میگه کو. خب حالا کجا به حالا کجا داره به اینا میگه کو شرکادون؟ اونجا که نور وحدت تابیده است، همه سایه های دروغین و وهمیات رفته است. حالا اونجا ندا میاد از نظام الهی، نقولو تمام عالم هستی معنا و عالم قیامت دارن میگن به زبانهای مختلف کو این شرکادون که گمان میکردین کار ازشون میاد. ثم حالا میگه چی؟ میگه ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. زیرش زد میگه ثم لم تکن، قشنگ است تعبیرا. میگه فشار اینها، فتنه اصلا یعنی فشار و سختی دادن. میگه لم تکن فتنتهم، در اون شرایط این پاسخ و فشار اینها هیچی نیست، عکس العمل پر از سختی و فشار اینها هیچی نیست الا چی؟ ان قالوا، این که میگن که خدایا اصلا ما مشرک نبودیم. چون اخه چیزی اونجا نیست که بگن آقا اینم بود اونجا، خب ما به این دل بسته بودیم. آیه بعدی خودش این آیه رو تفسیر میکنه، پس آیه ظاهرش این شد دیگه، والله ربنا، خدایا به خودت سوگن ای پروردگار، اصلا ما مشرک نبودیم. خدا میگه نگاه کن بی تربیتی ها را جلو من دروغم میگه، انظر کیفه کسب و علی انفسهم و ذل عنهم ما کانوا یفترون. میگه نگاه کن راست راست، کیفه کذب و علی انفسهم، دارن به ضد خودشون دروغ میگن، خودشون بت پرست بودند و نمیدونم خر پرست بودند و پول پرست بودند، حالا میگن که نما نبودی. یعنی مثل این است که یه کسی دستش همین حالا چیزایی که دزدیده است باشه، دستش هم هست انفس غشه کلش داره میگه که من بت پرست بودم، آ بگید والا من نبودم، و اینکه ضد خودش داره خودش رو خراب میکنه به اعتبار اینکه شخصیتش داره نشون میده که تمام این فتنه ها و فساد ها رو انجام داده است. این که میگه که علا انفسهم یعنی ضد خودشون، یعنی خودشون شخصیتا نمایش تمام اعمال و زشتی ها و خلقیات و فساد اخلاقشونن، حالا میگن ما نیستیم. میفرماد که این تیکه آخرش عجیب است، و ذل عنهم ما کانوا یفترون. این نوع آیات، یعنی این تیپ آیه که آخرین آیه اومده چندین بار تو قرآن اومده است، همیشه هم خیلی کمک بهتون میکنه که بتونید مسائل زندگیتون رو حل کنید. ظاهر آیه این است دیگه، ذل عنهم، گم شد از اونا، یعنی از جلوشون نیست. ما کانو یفترون، اونچه که یه عمر افترا میزدن که اینا همه کارن. معجزه رو ببین چطوری با دوتا کلمه این همه حرف زده است. اولا میفرماد که ذل عنهم، یعنی گم شد از جلوشون. اینا فکر میکردن پولای بانکشون، خطشون، باندشون، تحلیلای مزخرفشون، تحلیلاشون 20 سال 15 سال تحلیل کردن که اینجوری خلاصه رژیم اسلامی را سرنگون میکنیم، حالا همه اینا هیچ شده است. فکرشون، تحصیلاتشون، مدارکی که گرفتن برای اینکه بیان تو سر نظام اسلامی یا بچه حزب الله یا بزنن، حالا او وقت میگه اولا همه اینا نیست، بعد میگه با این نیستی ها داشتن افترا میبستن که خدا نیست. با این نیستی ها، با اینکه آقا آمریکا همه کار است، تمدن غرب، آقا آخرش ما چاره ای نداریم جز این که برنامه های غربی را بپذیریم، اصالت با اوناست، برنامه ریزی کردن، همه این دروغا رو، نه دروغ، یفترون میگه حالا همه این افتراها را گم کردم. این که عرض کردم خیلی کمک میکنه بدون. خب از خودتون بپرسید این عرفا که خب بعد از اون زحمتها، ریاضتها، دقتها میان میگن آقا عالم همه هیچ و کار عالم همه هیچ، ای هیچ برای هیچ، بر پیچ مپیچ، از کجا آوردن؟ خب آقا زودتر رفتن این آیه رو پیدا کرد. یعنی این رو بذاریم تو اون دنیا، نعوذ بالله، یا اون مشرکانه ببینیم هیچی نیست، یا چشم دلمون رو باز کنیم. و وقت چشم دلمون رو باز کنیم، خب زودتر میبینیم که آمریکا چیزی نیست که بخواد غلطی بکنه. اینا از همین آیه خدا میدونه به دست میارن. مولوی خیلی قشنگ میگه عالم چه حبابی، آن هم چه حبابی، نی بر سر آب بلکه بر روی حباب، آن آب حبابی که ببینند به خواب، آن خواب چه خواب، خواب مستان خراب. آخه تو چی رو نشستی نگاه میکنی؟ بله بعضی چیزها مخلوق خدان و آیت خدان، کسی که اینا منکر نیست که، یعنی حق به نمایش در میاد در مخلوقاتش. اما استقلالاً باغ من نداریم. این درخت به معنای مخلوقی که جلوه حیات است، آره انگشت اشاره به حق است، اینا داریم. اما اگه شد باغ من، ما دیگه با باغمون یه چیزی داریم دیگه، در ضد که نه خودت داری نه باغ دا، حق است و نمایش حق. خانه من، تحلیل من، اینا همش بعد می‌نیشی چی نداری. عارف واقعی اونه که چشمش زودتر باز میشه، این آیه رو با قلبش تصدیق میکنه و خدا این آیه رو آورده است که خدا میدونه همین حالا چشممون باز بشه. میبینین که چشم باز میشه، یعنی با انس با آیات به خوبی میبینین خبری جایی نیست. نور وحدت اون دنیا تجلی میکنه و انسان میبینه جز حق و مظاهر حق همه چیز دروغ است، همه چیز الکی بوده است. نسبت عالم به حق نسبت حقیقی است، ولی هر چیزی منقطع از حق هیچی نیست، هیچی نیست. درست کردم درخت خانه ما نداری، مخلوقی است از مخلوقات خدا که نمایش اسماء الهی است. خب آره این که دیگه مشکلی پیش نمیاد، این که جز حق نمیمونه. این که آمریکا حالا سر به سر ما میذاره نداری، این که تلکل ایام نداولها بین الناس، خداوند میخواد یه روزی مثلا شما قدرت داشته باشی، یه روز اون دستش باشه تا مشخص باشه کی چه کار است، لیعلم الذی، برای اینکه مشخص بشه که کی مؤمن خالص است، لیمحص الذین آمنوا. بله چطوری معلوم میشه کی خالص است کی ترسو؟ خب برای اینکه آمریکا بیاد پشت دروازه های ایران تو عراق یکی واسط به عنوان نایب رئیس مجلس بگه من میترسم، آمریکا زور دارد من میترسم، یکی هم بگه اصلا کسی نیست، سگی نیست. خب اینجا چی معلوم شد؟ لیمحص الذین آمنوا، معلوم شد کی خالص است کی ناخالص است. این که خوبه، که این که آیت خداست که خدا داره دنیا رو مدیریت میکنه، یه بوش رو مثل شیطان، شیطان سگ درگاه خداست که پارس کنه، بوش هم همونه دیگه، یه پارسی بکنه که یکی بگه چخ یکی بگه بای، فرقش تو همین است دیگه. یه کسی تحت تأثیر شیطانه، یکی اسم میگه که برد گم شد. قرآن میفرماد وقتی که شیطان القا میکنه اس چی؟ اعوذ بالله من شیطان رجیم، خدایا این سگ کیست، همه کار توی. خب این اعوذ بالله دیگه معنیش همینه، یعنی تمام امیدشه به حضرت پروردگار میندازه. آیه خیلی خوبی است که آدم بفهمه در نگاه دینداری تا کجاها میتونه جلو بره. در آیه 9 ببخشید، در آیه 25 میفرماد که و منهم، خوب دقت کنین حالا به این آیه، هنچه خوب حرفاشو زده از خدا، شخصیت‌ها رو مشخص کرده، آینده مشرکین رو مشخص کرده، حالا اومده یقه بعضی از اصحاب پیغمبر رو میگیره. از کجا میگم؟ و منهم یعنی از همون مشرکی با اون خصوصیاتشون، پیغمبر جون من یستم و الک، یه دجون نشستن دارن به تو گوش میدن. پس عجب و جعلنا، اما چی؟ علا قلوبهم اکنه، و ما همینا که به تو گوش میدن و به جهت اون بی توحیدیشون، به جهت اینکه اون دلو ندادن به تو، به نبوت تو و به توحید، قلبشون رو پرده برش انداختیم، ان یفقهو، که اصلا نمیفهمن تو چی میگی. زنده باد خدا که یه عده‌ای رو به جهت اینکه نور توحید را نمیفهمن اینجوری محرومشون میکنه. تعبیر خود علامه طباطبایی را زیل این آیه ببینید، می‌فرماید اینها را محروم می‌کنه. این یه تنبیه الهی است، تعبیر خیلی زیبایی از ایشون. می‌فرماید که تنبیه الهی است که یه عده‌ای را از تشخیص حق در کنار پیامبر نشستن گوش میدن، نگاه میکنن به پیامبر، هیچ نمیفهمن. و فی آذانهم وقرا، و در گوش اینها سنگینی ایجاد کردم. یعنی تحت تأثیر نور توحید نبی الله قرار نمیگیرن. و این یرا، دیگه باز دست بالا گذاشته است، ول نمی کنه، همچی عقشونه گرفته است، جالبه با. و این یرا، این که چیزی نی، این یرا کل آیتن لا یؤمنو بها، اگه تمام آیات الهی را برای اینا بیاری و اینا ببینن، اینقدر اینا دلشون سنگ است که ایمان نمیارن. برین تو فکر، این قرآن چه قرآنی است که اول اومده از مشرکین را میگه و بعد اومده میگه کنار پیامبر کسایی هستن که گوش میدن حرفای پیامبر را، و اینها از بدترین مشرکینن. از بدترینش از کجا آوردن؟ و این یرا کل آیت لا یؤمنو بها، اگه تمام آیات الهی را براشون بیاری اینا ایمان نمیارن. حتی عجب، حتی اذا جاءو که یجادلونک، حتی وقتی که برای اینا آیات میاری دعوت میکنن، باید میجنگن. به خدا قسم این خبر است در تاریخ کتاب های اهل سنت، در واقعه جنگ خیبر ابو سعید خدری میگه که رفتم خدمت پیامبر، واقعه جنگ خیبر رو بخونیم، میگه که رفتم خدمت پیامبر، در چادرشون چند تا دستور بهم دادند، من نمیگم ما. بعد میگه اومدم بیرون، خلیفه دوم گفت کجا بودی؟ ابو سعید خدری میدونی که از روات خیلی ثقه است، یعنی شیعه و سنی هم براش ارزش قائلن، بعضیش روایت ها را از قولش سنی ها نقل میکنن، همطور که از قول امیرالمومنین نقل میکنن. مثلا در روایت های اهل سنت داریم که امیرالمومنین فرمود ای ابابک، شایسته تر از تو برای اسلام خدا خلق نکرده است. نوش جانش، عجبم. اینا جداست، یعنی عزیزان که حالا تحقیق میکنن، نمیخوام بگم هر روایت ابو سعید خدری ثقه است، ولی خود شخص معتبری از امیرالمومنین هم تعریفش میکنن. ابو سعید خدری میگه از خیمه پیامبر اومدم بیرون، خلیفه دوم دیدم، گفت کجا بودی؟ گفتم که خدمت پیامبر. گفت چه؟ گفتم که اینا گفتن، اینا گفتن، اینا گفتن. میگه اونچنان با مش، آدم قوی بوده است، میگه اونچنان با مش محکم زد تو سینم که افتادم زمین، و اومد رفت تو چادر پیامبر دعوا کرد با پیامبر که چینا چی اسم میگی؟ من خواهش کنم القدیر رو بخونید، بعدم این آیه رو بخونید. القدیر اومده است قسمت دعواهای خلیفه دوم را با پیامبر آورده است که کجا جلو پیامبر زد زنا را که داشتن گریه میکردن توی قدیر، هرچی پیامبر میفرمودن که نکن همچی، دوباره میزد همه را. این که میگم القدیر برای این که تمامش از چیز آورده سا، از اهل سنت، چیز عجیبی است خیلی، دلم بلش کن. این قدرتش که این زور بازوش را وقت داشته باشین در جای دیگه ببینین چه کارا کرده است. بله، میگه و این یرا کل آیتن، میگه پیغمبر یه دی نشستن جلو تو راست راست دارن نگات میکنن، گوش میدن، ولی اینها هیچی نمیفهمن از دی. انصافا درست معنی کردم آیه را که میگم هیچی نمیفهمن، یا از خودم گذاشتم روش. و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهو، اینها بر قلبشون پرده خدا کشیده است که ان یفقهو، که تفقه کنن، که چیز درک کنن. و فی آذانهم وقرا، و در گوششون سنگینی ایجاد کردن که اصلا نمی فهمن. همه آیات الهی، من نظرم از خود انقلاب اسلامی فوق‌العاده آیت بزرگی است دیگه. خب هیچ انگار نه انگار، انگار هنوز انقلاب و اسلام و اینا هیچ کار از هنوز تفسیر مادی، هنوز تفکر مادی هیچ گونه تغییری بر بعض یا نسبت به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ایجاد نشد. خودم قصه میخوره. من در قبل از انقلاب این آقای موسوی خوئینی ها رو میرفتم پا درسشون، ایشون در نیاوران تهران سوره بقره رو بحث میکردن، منم تهران زندگی میکردم، حتی یه ضبط مخصوص خریده بودم و میرفتم ضبط میکردم که بعدن هم گوش بدم اونجا، هم بعد بیام یادداشت نویسی کنم اینا. همین آقای میردامادی که به اصطلاح روز آخر اردیبهشت عروسی پسرش بود و آقایونم شرکت کردن، آقای این آقای موسوی خوئینی ها و آقای موسوی چی اسم سید میر حسین موسوی، آقای کروبی، آقای سدحسن آقا خمینی، آقای یاسر خمینی، آقای کروبی، اینا همه شرکت کردن. این آقای موسوی خوئینی ها تفسیر میگفت، من خب گوشم میدادم. تفسیر المیزانم اون روز نبود یا به این شکل، همش اگرم تفسیر بقرش اومده بود عربیش بود، من مسلط نبودم، هنوز ترجمه ظاهرا نشده بود. بعد از انقلاب که من که میگم با یه واسطه میگم که شهید بهشتی رحمت الله علیه فرموده بودن که، اون واسطه هم که میگم الان حی و حاضر است، فرموده بودن که تفسیر آقای موسوی خوئینی ها یه تفسیر کمونیستی ماتریالیستی است، اصلا ایشون چیزی درک نکرده است از قرآن. خب حالا مثلا اون زمان خب انقلاب، همه آیات انقلابی میشد، مثلا میدونی حالا یادم نیست این جمله که میگم ایشون گفته باشه، ولی فضا این بود دیگه که مثلا وقتی مثلا هست یؤمنون بالغیب، یعنی آقا فعالیت زیرزمینی و غیبی باید بکنی، مبارزان راه دینداری باید یؤمنون بالغیب باشن، یعنی باید زیرزمینی کار کنن، مبارزات مثلا مسلحانه زیرزمینی، فضا این بود، یه همچی فضایی. وقت ببینین حالا آدم میگه قبل از انقلاب این آیت بزرگ انقلاب، خود امام یه آیت عجیبی بودن، یه انسانی در اوج روحانیت و معنویت و اوج سلحشوری. پس ما دیگه چیکار به مارکسیست داریم که آقا مبارزه با امپریالیست فقط از روش مارکسیست ممکنه؟ حالا که معلوم شد که ممکن نیست، با آیت الهی مثل حضرت امام میشه آمریکا رو ذلیل کرد، بعدم اومد با نور توحید به صحنه. این آدم قصه میخورد که بعد مثلا بعد تو جریان فتنه آقای موسوی خوئینی ها بگه که ما باید اینقدر فشار بیاریم به آقای خامنه ای که این فرش از زیر پای رهبری بکشیم، تا این ولایت فقیه هست ما نمیتونیم ادامه بدیم کار خودمون رو. من این کار چه کاری است که آخه شما که روحانی به قول برو یه زمان دادستان امام بودید، توی اول انقلاب دادستان انقلاب بودیشون، این روحیه. میگم من اگه شهید بهشتی رو از اون وردم، خودم هم الان خب یادم از تقریبا یاد داشتم، هم احتمالا دارم خیلی خیلی نوار نواره گرون، نواره قدیمی همه پول ما دادیم نوار خریدیم ضبط کردیم و اینا ضبط شد، همش یادداشت شد که خب مقایسه میکنم با المیزان، نه واقعا حرف شهید بهشتی بینی و بین الله، خدا رحمتش کنه، خدا با پیامبر مشهورش کنه، انصافا حرف درستی بود، حرف کاملا درستی. ما اون وقت متوجه نمیشدیم، چون خود ما هم دلمون میخواد همش یه چیزی بگن که خلاصه تو دل هر آیه قرآن یه مرگ بر شادرات، یعنی روحیمون این بود دیگه. اون وقت خب ایشون هم که در میبرد تونتون، خب معلوم بود ما کیف میکردیم. رئیس جلسه هم همین آقای میردامادی بود، یعنی رئیس اون مسجدی که در مسجد نیاوران که همین آقای میردامادی بود که حالا عرض کردم روز آخر اردیبهشت اینا تو جلسه عروسی پسرشون شرکت کردن. ما از این آیه حرفمون این است که آقا یه عده‌ای کنار پیامبر، کنار حضرت امام به عنوان شاگرد پیامبر، زیباترین آیات الهی را دیدن و بعد میبینی که انگار نه انگار، اصلا انگار هنوز ما باید اصالت بدیم به غرب، به فرهنگ غرب، به رادیوی بیگانه. حرفشون ایناسا که ما مجبوریم برای پیروزی خودمون، حالا که تو ایران اینا نمیذارن کارمون رو بکنیم، به غرب و نیروهای خارج از نظام پناهنده بشیم. ببینید چی شده فکر و فرهنگ. آیه خیلی عجیبه، میگه پیغمبر اینا اگرم میان حرفا تو را گوش میدن، نه برای این که ایمان بیارن، اومدن که یه جوری زیر پله تو را بزنن. حتی اذا جاءو که یجادلونه که، اگه میان به طرف تو اومدن باید یه جوری در بیفتن، حسفت کنن، باید جدال کنن، باید مشاجره کنن، یه جوری ببرندت حاشیه خودشون مطرح بشن. بعد البته خیلی دیگه عجیب است قرآن اینجوری حرف میزنه. ما توی خطبه حضرت زهرا خیلی جا میخونیم، میبینیم که یه مرتبه حضرت وقتی با ابابک صحبت میکنن چی براش نمیذارن، نفاق و کفر را دوتایی بهش میدن. ما خب جا میخونیم میگونیم با حضرت خب معلومه یه وقتی که دیگه خط اسلام باید از خط غیر اسلام مشخص شد که دیگه اینجا نمیشه بگم این کنار پیغمبر بوده. خب حضرت زهرا از کجا یاد گرفتن؟ از آخر این آیه، آخر آیه رو نگاه کنید، بحث مال جلسه آینده. یقول الذین کفروا، این کفر اینجا کجا بود؟ بحث ایناست که دارن پیغمبر رو گوش میدن. یقول الذین کفروا ان هاذا الا اساطیر الاولین. من مختصر عرض میکنم جلسه بعد. میگه آقا کافرا، حالا بشینی فکر کنی این کافرا این وسط کیا، یعنی اونایی که به پیامبر گوش دارن میدند و دارندم روایاتش رو به اسلام میگیرن. میگه آقا یه جریان کفری هست که تمام دین رو یک حرفای خرافی میگیره. برای همینم بعد که اومدن سر کار میدونین که گفتن بله پیامبر این کارو کرده. جمله عین جمله عمر است در تمام کتاب‌های اهل سنت که می‌فرماد که سه چیز بود که در زمان پیامبر حلال بود، من حرام می‌کنم و هر کس انجام داد عاقبه گوشت. یعنی من کتابی سراغ ندارم از اهل سنت که این را نبوده. بیشترین کتاب مستندترینشون صحاح خب اسلام مسلم و ترمذیه. میگه من متعه یعنی همون صیغه موقت و متعه حج و حی علی خیر العمل را در زمان پیامبر بود، من تعطیل کردم، هر کسم انجام بده عقابش میکنم. خب این یعنی چی؟ یعنی پس پیامبر اساطیر الاولی، یعنی یه سری حرفای عشقی بوده. اصلا خیلی محترمانه که بخوایم بگیم نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت آل پیامبر رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسری بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت و معنویت شبان روز تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.